أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد بأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. خب ما تا اینجا 6-7 موضوع رو که قول به دلالت بر مفهوم در اونها انقواست رو بحث کردیم. اگر استثناء رو مستقل از حصر تلقی کنیم تا اینجا 27 مفهوم رو بحث کردیم، ولی موارد دیگری هم هست، اسالیب دیگری هم هست که بعضی بر اونها مفهوم قائلند یا تصور می شود که اونها دارای مفهوم بوده باشند. مجموعه اینها عددم قابل توجه است، زمان است، مکان است، امتنان است، علیت است، کنایه است، ترتب تهدید و تحذیر، تلازم است، زیادت و نقصان است، تعریض است، اعراض است، جمع هست، تعارض الادله، تغییر اسلوب در دلالت بر تمدل حکم، نکات بیانی و بدیعی و مسئله اقتضا که در بحث مقدم واجب مطرح میشه و مسئله نهی از ضد عام، در حدی که من دیدم مطرح شده یا به ذهنم رسه که در مزان بحث هست، این ها که 17 مورد میشه. ولی واقعیت این است که این موارد اگر دلالت دارند بعضیشون، در حقیقت این دلالت دلالت منطقی است. بعضی از اینها فاقد دلالتان قطعا و بعضی اگر دلالت داشته باشند بسا ذیل عنوانهایی که تا اینجا بحث کردیم قرار میگیرند. عنوانهایی که دلالت اونها رو احیانا بر مفهوم پذیرفتیم، لذا نمیتوان با قوت قائل شد که این موارد 17 گانه‌ای که برشمرده شد احیانا دلالت بر مفهوم دارد. توجه باید داشته باشیم که اولا دلالت بر مفهوم مورد نظر است و دلالت بر مفهومم به این معناست که به معنایی دلالت کنه که مصرح و مذکور در متن نیست، ولیکن به مدد لفظ و بر پایه معنای منطوق این دلالت صورت می‌بندد و شکل می‌گیرد. یعنی دلالت اولا لفظی باید باشه، یعنی ما توقع داشته باشیم که لفظ، اسلوب، جمله، ادات اینا دلالت کنند، دلالت عقلی و التزامی و عرفی و امثال اینا نباید باشه، دلالت باید لفظی باشه. وقتی لفظی است معنیش این است که مبتنی بر وضع باید بوده باشه، در واقع دلالت وضعی باید باشد. جهت دیگه که باید توجه داشت این است که دلالت باید نه بر اساس قرائن و امارات صورت بگیره، بر اساس قرینه اگر بر چیزی دلالت شد محل بحث ما نیست. نزاع در مسئله مفاهیم بر سر این است که بیان که قرینه یا اماره ای وجود داشته باشد آیا بر معنای مخالف دلالت داره یا نداره، مفهوم مخالف دارد یا ندارد. اما اگر به قرینه دلالت کرد کفایت نمی کنه. با حیث دیگه ای که مکررن به آن اشاره شد این که دلالت باید برای منتفی ساختن حکم و سنخ حکم باشد، نه شخص حکم. باید سنخه حکم احیانا منتفی بشود. و همچنین باید توجه داشته باشیم که اگر یک موردی رو به عنوان مستقل اضافه میکنیم، اون عنوان ذیل عناوینی که بحث کردیم تا اینجا قرار نگیره، ولی بحث کردیم این میشه بحث از مصداق عنوانهای سابق. ما میخواییم عنوان جدید و مستقلی رو اگر احیانا دلالت داشته باشه مورد بحث قرار بدیم. با توجه به این جهات و نکاتی که عرض شد داریم میگیم که مجموع این 17 موردی که برشمردیم دلالت بر مفهوم ندارند. مثلا دلالت زمان بر مفهوم احیانا، فرض کنید که بگه شما فلان روز و فلان ساعت بیا، ما الان جا بحث سیاق رو نداریم ها، اسم زمان اسم مکان و اینا مرادمون نیست، خود زمان. چون بله به ماه و زمان میگه آقا در فلان تاریخ بیا، نه به مسابه به اصطلاح اسما. خیلو بحث بر همین، مثلا فرض میگه آقا روز جمعه ساعت 4 بیا، وقتی آقا 3 بیاد این برگرده بیگه آقا گفتیم 4 یعنی مفهوم داره، 5 بیاد میگه آقا چرا یه ساعت دیر اومدی، این ظاهرا مفهوم داره. منتها آیا همین مثال آیا داره سنخ حکم رو منتفی میکنه، یعنی مخالفت دارد با سنخ حکم؟ داره یک بحثش مورد و شخص رو داره منتفی میکنه. یا مثلا در یک امری مثالی که سنخه حکم رو بخواد منتفی کنه، میگه آقا یک رکعت نماز در شب قدر اینقدر ثواب داره، 1000 برابر ثواب داره. اینجا نمیگه این رکعت معین، میگه یه رکعت نماز در شب قدر، در این شب هم منظور نیست شب قدر علل اطلاق. خب اینجا ممکن این اشکال نباشه که سنخه حکم منتفی میشه یا نه، ولی اگر دقت کنیم میبینیم که بر مفهوم دلالت نمی کنه. به این معنا نیست اگر میگه شب قدر یک رکعت برابر است با 1000 رکعت، یعنی هیچ شب دیگه چنین نیست. این هیچ شب دیگه چنین نیست رو نمیشه اثبات کرد. ممکنه شب قدر چنین باشه، شب عرفه هم اینطور باشه، ممکنه شب مبعث هم اینطور باشه. اگر دلیلی آمد گفت شب مبعث یه رکعت هزار رکعت ثواب داره، شب عرفه یک رکعت هزار رکعت ثواب داره، نمیگه ناخه شما که گفته بود شب قدر کرد، این که معارض با اونه، با مفهوم اون نمیسازه. اون مفهومش این میشه جز شب قدر دیگه هیچ شبی چنین اجری نداره. اگر اینجور بود، اگر دلالت میکرد، باید اگر سندی و مدرکی بیانی آمد که همین ثواب رو برای یه شب دیگه هم ذکر میکرد، اون موقع باید گفتیم که آقا این خلاف مفهوم اون جمله قبلیست، گفتیم شب قدر چنین است. لحاظا در واقع زمان وقتی قید میشه در جمله میاد، این داره اثبات یه امری رو میکنه، اثبات شأنی رو برای زمانی قبول، این اثبات میشه، این منطقشان است. اما این که نفی اون وضعیت، اون حالت، اون اثر از دیگر زمان ها بکنه، این قابل اثبات نیست و نمیشه گذاشت کردن زمان که بگیم آقا دیگه غیر شب قدر رو کلن نفی میکنه، در هیچ شب دیگه چنین ثواب یا چنین اجری گیرد نمیاد. حالا اینکه یه وقت دلیل وجود داشته باشه اون مفهوم نیست. دلیل هست که آقا شب قدر با عرفه فقط در عرفه است که جبران میشود، مثلا اون دلیل داره، از مفهوم ما نمیفهمیم. یا در خصوص مکان همینطوره، آقا فلان قرارمون برای فرض کنید پیاده روی صبحگاهی، ورزش صبحگاهی فلان جا، خیلی خوب اینو اثبات میکنه. این درست است که ممکنه بگیم خیلی خوب گفته آقا فلان جا بیا دیگه، بریم سر فلان پارک. اما اگر من برم یه پارک دیگه، خب این خلاف این قراره. اما یا احیانا این یک دلالت عام و فراگیره و سنخه حکم رو منتفی میکنه، یعنی میگه دیگه اصلا ما هیچ قراری نداریم در هیچ مکانی، یا این مورد در این موقع احیانا برای این امر در فلان جاست. نمیشه بر گردن مکان گذاشت که وقتی مکان ذکر میشه سایر مکانها نفی میشود، این نفی رو باید اونم به نحو انتفاع حکم سنخی حکم، اینجور باری رو دوش مکان نمیشه گذاشت. یا مثلا فرض کنید که کنایه، خب میگه زیدون رجلون کثیر و رماد، زید آدم خانش اجاقش پرخاکستر است، یعنی میهمان زیاد میپذیره. آیا به این معناست که هیچ کسی دیگه یه تو این شهر سخی نیست، سخاوتمند نیست؟ میشه اینو بگیم چون میگه که زید اینجوری، یعنی بقیه اینجور نیستند، ساکت نسبت به بقیه، نفی نمی کنه بقیه رو. بله اثباتش هست که منطقه، اثبات میکند که آقای زید واقعا آدم سخاوتمندیست، اما دیگران سخاوتمند نیستند، این انتفاع این حکم از سایرین یه سخاوت رو کلن از همه آحاد بشر مثلا منتفی کنیم، چون این باری رو بر دوش کنایه نمیتوان گذاشت. یا بعضی از اینها عرض کردیم که ممکنه منطوق باشه، مثلا ترتب. ما خب در متن قرآن، در سایر منابع یا حتی در نوشته های عرفی گاهی مطلب میاد و با اداه ترتیب موارد متعدد ذکر میشه، مثلا زیدون ثم امر ثم کذا ثم کذا. این آیا دلالت بر مفهوم دارد؟ وقتی مثلا فرض کنید که در خصال در کفارات اگر سه مورد رو فرض با فا یا ثم ذکر کرد، این میتوان گفت که مفهوم دارد؟ بله، دلالت بر ترتب میکنه، ترتیب دلالت بر ترتیب میکنه، به این معنی که اول این کار، اگر نشد اون کار، اگر نشد اون کار، اینو درست قبوله، یعنی بر ترتیب دلالت میکنه. اما این دلالت منطقیه، این خود لفظ داره دلالت میکنه، خود فا و ثم داره دلالت میکنه. ما از مفهوم و به نحو معنای ثانوی نمیفهمیم، بلکه به صورت معنای اولی میفهمیم. آ گفته از سم سم بل اتخ مثلا، یعنی از لفظ سمه داریم میفهمیم، نه اینکه این مفهومی دارد معنای غیر مذکور رو بیان نمی کنه، داره معنای مذکور در متن رو ما میفهمیم، همین معنای مذکور در متن رو داریم درک میکنیم. این بله قبول درسته، اما نه به فناوری و به فن و سبک مفهومگیری رو بفهمیم. نه خیر، ما از منطق دقیقا درک میکنیم. یا مثلا فرض کنید که تلازم، این افترت قصرت و این قصرت افترت، خب این روایت داریم که در سفر هشت فرسخ اگر قاعده است، اگر حکم به افطار شد نمازم قصر، اگر حکم قصر شد در موردی افطارم باید کرد. خب اینا ملازم هم دیگه هستن. آیا این ملازمه رو ما از ورای متن و بیرون متن و به نحو غیر مذکور ادراک میکنیم یا نه خود این جمله همین اصلا، این افطرت قصرت و این قصرت افطرت، خود لفظ همین رو میگه دیگه، ما چیزی از ورای این و غیر مفهوم و معنای غیر مذکوری رو ما به نحو ثانوی و به وساطت معنی اولی که تعریف ما از مفهوم بود دریافت نمی کنیم، بلکه از خود متن می فهمیم. به رأسه خود جمله به صراحت داره میگه آقا بین این دوتون ملازمه است، هر جا که حکم به افطار شود حکم به تقصیر صلات هم هست، هر جا حکم تقصیر صلات باشد حکم افطار هم هست. این صریح عبارته، چیزی اضافه بر در واقع متن نیست که بگیم خب ما در کنار منطوق معنای منطوق داریم یه معنای مفهومی رو هم دریافت میکنیم. یا تعرض تعریض، تعریض رب راغب فیک، چقدر تو دوست داشتنی هستی، چقدر تو رو دوستت دارم، یعنی معنیش اینست که مثلا هیچ کسی دیگرم دوست داشتنی نیست. مثلا یا احیانا من دیگه جز تو رو دوست نمیدارم، به این معنا نیست. بله اینو میرسونه که او محبوب است، او مرغوب فی هست. انی راغب فی امراه جمیله تشابه کف الجمال، مثلا فرض کنید آقای جعفری. به هر حال خب این به این معنا نیست که این، حالا مثالی که زدن چون خیلی مثال قشنگی ما پیرمردان میگیم. به هر حال این بله زمینی میخواد بگه که تو زیبایی، تو زیبایی، یا مثلا زمینی میخواد از او خواستگاری کنه، روش نمیشه صریحا بگه. آره، ولیکن آیا این مفهومه؟ و اگر مفهومه داره سنخه حکم از بقیه منتفی میکنه؟ معلوم نیست، آدم های زواقی هستن که به همه میرسن همین حرف رو میزنن. از صورت که یا اعراض میاد مثلا میگه آقا این گروهی که من بود بیان جمعی بودن، پس بر می شماره میگه حسن آمد، حسین آمد، تقی آمد، نقی آمد، عمر آمد، بکر آمد، بعد یه فردی که خیلی برجستره نمیگه، از او اعراض میکنه، او رو بر زمین میگذاره، مثلا رئیسشون چی نمیگه. این آیا به این معناست که رئیس نیامده است؟ احیانا معلوم نیست، چون این دلالتی رو میتونیم از این فهم کنیم. این فقط مسکوت گذاشت. البته در لسان حقوق گاهی از این موارد استفاده میکنن، حتی در بیانهای سوری هم بعضی ها. مثلا بعضی راجع به وظایفی که برای ولی امر در ماده 110 قانون اساسی برشمرده شده میخوان این استفاده رو بکنن که خب این وظایفی گفته شده ولی هم همین وظایف رو داره و جز اینها وظیفه‌ای نداره و جز اینها شؤون و اختیاراتی نداره. بعضی گاهی چون استفاده رو میکنن، بعضی استدلال‌های در واقع سیاسی میشه به این شکل که ذکر موارد دلالت بر حصر میکند. احیانا اگر واقعا بتوانیم چنین مفهومی رو به فرض بماسونیم، باز یه چیزی شبیه به حصر میشه، باید بری زیل حصر. اینا با توجه داشت که حصر خیلی دامنش وسیعه. من اشاره کردم اول بحث امروز که اگر استثناء رو جدا ده حصر قلم داد کنیم که بعضی استثناء رو جدا بحث میکنن، حصر رو جدا بحث میکنن و غالبا ولی الا رو زیل حصر بحث میکنن. و اگر بناش چنین بحث کنیم، بسا موارد زیادی زیل حصر قرار بگیره. خب بله، اگر کسی دلالت حصری رو، دلالت حصر بر مفهوم رو قبول بکنه و در یه همچین موقعی احیانا برشماری رو به معنای منحصر داشتن امر در اون شمرده ها به انگاره، خب در اون صورت ممکنه، ولی این دیگه میشه حصر. یکی از اسالیب حصر میشه اعراض مثلا فرض کنیم. البته اینجا بیشترم معطوف هست به معرضون ان، بیشتر بحث بر سر اینست که نسبت به اون مسکوت احیانا آیا دلالت هست که نیامده از فرض بفرمید یا نه. ولی اگر به فرض عرض بکنیم دلالت کند و اونم تازه سنخه حکم منتفی بکند، شاید بشه باید مصداق احیانا حصر. یا مثلا جمع رو فهم ندب و کراهت، وقتی تعارض ادله رو ما مشاهده میکنیم، این دوتا دلیل داریم، یکی امر میکنه دیگر نهی میکنه. خب مسلمه که نمیشه یکی ایجاب کنه اون دیگری تحریم کنه، این قطعا نیست. راه حل جمعش چیه؟ خیلی اینجوری جمع میکنم، میگن آقا اون امر دلالت بر استحباب داره، این نهی دلالت بر کراهت داره، این راه جمعشه، اینجوری گفتن. خب بعد بگن خب این که ما اینجا در مقام جمع میفهمیم که این وجوب و حرمت رو نمیخواد بگه، اون امر و نهی که داریم متعارضن، یکی بر وجوب دیگری بر حرمت دلالت نمی کنه، بلکه اینجا درجه پایین تری بوده، مصلحت مفسده و مفسده مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه وجود نداره، مصلحت مفسده خفیف است. به نتیجه امرش میخواد امر به استحباب کنه، نهیش احیانا امر به کراهت. و بگیم که اینو داریم مفهوم گیری میکنیم، نه مفهوم گیری نمیکنیم. اینجا ما ظاهرا یه اماره است، یعنی یه اماره داریم که نمیشود که شارع هم امر وجوبی به ایجاب و الزام بکند، هم امر به اصطلاح تحریمی بر ترک. این نمیشه، معلوم شد دو حیث داره، ولی دو حیثش در حد الزام نیست، از یه حیثی این از حیثی آن است. یعنی ما داریم ظاهراً اماره ای رو ما داریم میبینیم احیاناً و بر اساس اماره داریم چون این حکمی رو اینجا بار میکنیم بر دوش این. خود تعارض ادله همینطور است، در واقع ما برسه اماره است که تعارض رو میفهمیم. حالا اگر فرض کنید که اذا تعارض تساقطا، اگر مثلا این معنا رو هم بخوام دریافت کنیم، ما در واقع بر اساس اماره احیانا درک میکنیم، یا به این اعتبار که همدیگر رو اونا خونسا میکنن، از حجت ساقط میشن، این دلیل این میشود احیانا، یا به هر طرز دیگری که تقریر کنیم مفهوم نمیشه ازش فهمید. یا نکات بیانی و بدیعی، به هر حال در ادبیات ما، در علوم بلاغی ما نکات فراوانی هست که یه معانی رو القا میکنه با تلویح، با اشاره، با انواع شیوه ها و اسالیب، و بعضی معانی رو الغا میکنیم. این الغات های حیث مفهومی داره یا نه خیر، اینا اصلا وضع شدن برای همین الغات. در حقیقت اینا از فنون بلاغت است. در واقع داره او بلاغی سخن میگوید، بلاغی سخن میگوید. حالا یه بحث مفصلی، بحث پرچالشی اینجا مطرح راجع به ترجمه، که ترجمه بلاغی آیا چقدر ارزش داره، آیا حجت دارد ندارد، بحثایی هست. اون ناشی از همین بحثه که ما از نکات و فنون بلاغی چه دریافتی میکنیم، آیا مدلول و منطوقی رو یا مدلول مفهومی رو. به هر حال به نظر میاد که اصلا نکات و جهات بلاغی تابع وضع و برای همین هم وضع شده است و معنای اول قلمداد میشه و به نتیجه معنای ثانوی متکی بر معنای اولی که مفهوم قلمداد میشود به حساب نمیاد. یا بعضی از موارد از جنس مفهوم گیری، نه به صورت یعنی از جنس مفهوم گیری نیست، نه منطوقی است، بلکه از سنخ دلالت لفظی است. مثلا فرض بحث مقدمی واجب یا هم بحث نهی از ضد عام که باز اشاره کردیم، اینها مفهوم گیری نیستن، بلکه اینها با قرائن عقلیه و دلالات عقلیه در واقع اثبات میشن، به نتیجه از مدار بحث لحظی بیرونند. ما مقدمی واجب واجب است، مقدمی حرام حرام است، احیانا بسا مقدمی مندوب مقدمی مکروه مکروه، اینها رو ما از لفظ نمیفهمیم، بلکه عقلا میگیم چیزی که به هر حال منتهی میشود به حرام خودش نمیتواند مباح باشد. این رو داریم محاسبه عقلی میکنیم و به دلالت عقل داریم میگیم، نه به دلالت لحظه. لذا از مدار بحث مفاهیم خارج اون اوائلم نکات و جهات تمهیدیه رو که اول عرض کردیم از جمله پارسال همین بحث رو ترک کردیم که ملازمات و تلازم و امثال اینها، اینها دلالت عقلی هستند، باید دلالت لفظی باشند. علی‌ای حال در مجموع این موارد یا دلالت منطوقی هستند یا مفهومی هستند ولی شخص الحکم اخراج میکنند، یا دلالت لحظی نیستند، عقلی هستند، التزامی هستند، امثال اینها هستند، و یا ذیل، اگر هم دلالتشون تام باشه، ذیل یکی از عنوانهایی که در گذشته بحث کردیم اگر پذیرفتیم احیانا ذیل اونها قرار میگیره. در مجموع اینها رو ما در زمره دوال مفهومی نمیتونیم قلمداد کنیم. با این بحث ما مبحث مفاهیم رو به پایان میبریم و وارد یه سلسله بحث‌های دیگری خواهیم شد که عرض کردیم قبلا، بحث‌های بسیار مهمی هن که بعضی از اونها در اصول اصولا مورد بحث قرار نمیگیرن. به نظر ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارن و بعد اونها پرداخت که گفتیم از جمله بحث قاعده سیاق با همه گستردگی که داره، با همه سطوح و مراتبی که داره، احیانا لحن القول ببینیم آیا دلالت میتونه داشته باشه، دلالات سیاقیه هم میتونه پر جمله مورد بحث قرار بگیره. مسئله بعضی مسائل هم هست، حالا من به نظرم رسید اینو باید ببریم توی بحث عام و خاص، ولی مثلا القاء خصوصیت فرض فرمید، تنقیح منات، اینا چون با تنقیح منات و القاء خصوصیت ما عموم میسازیم، بعضی ها اشاره کردن ذیل مفاهیم، ولی به نظر میاد تو مبحث عام و خاص مطرح کرد. به هر حال یه همچین مباحثی هست که انشالله شروع میکنیم و به احتمال قوی دیگه چهارشنبه ما انشالله قاعده سیاق رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.